بسم الله الرحمن الرحيم أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخرین بحثی که داریم 19 بحث از مباحث اوامره که با این بحث اوامر تمام میشه و آن این است که الامر بعد الامر یدل علی التکرار و تأسیس او یدل علی التأکید. عنوان مسئله این است اذا ورد امرون ثم ورد بعده امرون آخر، حقیم الصلات گفت و بعد هم گفت حقیم الصلات، آیا امر دوم امتثال دیگری را می طلبد یا نه هر دو یک امتثال را می طلبد؟ یه صلات به جا بیاریم کافی است، لازم نیست تکرار بشه. الامر بالامر یدل علی التکرار و تأسیس، الامر بعد الامر یدل علی التکرار و تأسیس او یدل علی التأکید. نتیجه دو امتثال میخواییم یا یه امتثال میخواییم؟ امری بعد از امری آمد. البته محل کلام ولی علم ان محل کلام این است که قبل امتثال امر اول بوده باشه. اگر امر اول امتثال بشود یقیناً امر دوم امتثال دیگری را می طلبد. پس محل کلام قبل امتثال الامر الاول ورد الامر الثانی. آیا دو امتثال می طلبد یا یک امتثال را می طلبد؟ این عنوان بحث. برای توضیح مسئله باید گفت این مسئله دارای 3 صورته و این صور سلاس باید از هم جدا بشه. صورت اولا این است که ماده رو مقید کنی، مقید به قیدی کنی. مثلا میگه سله صلاتن، بعد بگه سل صلاتن اخرى، اول سله بگه بعد سل صلاتن اخرى بگه. ماده رو که صلات بوده باشه مقید به اخرى بشه. ماده که صلات است مقیدش به اخرى کنه، به آخر کنه، به ثانی کنه، به ثالث کنه، تقییدش بزنه. اگر این باشد لا اشکاله فی انه یدل علی التعدد و تکرار، چون ماده رو مقید کرده به قید جداگانه ای دوتا شده. مثل این است که اول کار بگه اعتنی درهمن، بعد بگه اعتنی درهمن آخر، اعتنی خبزن، به نانوا بگه اعتنی خبزن، بعد بگه اعتنی خبزن آخر. مسلم میفهمه که دو تا نانی آقا میخواد نه یه نان، چون ماده رو که خبز است مقیدش کرده به آخر. نشده در این که نشده میگه من دو چیز میخوام، هنوز نامم بهش نده، گفت یه نام، بعد گفت یه نام دیگه هم بده، یعنی دو تا میخوام. این عبارتون اخرى این که دوتا میخواهمه ولو هنوز اولی رو بهش نداده. این هم مثل این است که انسان میرود و سفارش میکنه چیزی را به کسی که آقا ما میخواهیم برای ما یه همچنین پیراهنی بدوزی، میگه برای یه ماه دیگه میاد، فردا میره میگه آقا یه پیراهن دیگه هم میخواستیم بدوزی، میگه برم برای یه ماه دیگه بیا، هنوز موعد اولی نرسیده، اما میگه یکی دیگر. خب این قرینه است بر تعدد و دو امتصال رو میطلبد. این صورت اولا که ماده مقید است و این تغییر دلالت بر تعدد میکنه، این لایم بر کلام فی. و اما صورت دوم این است که هیئت مقید بشه، ماده مطلقه هیئت را مقید میکنه. این یه مثال قرآنی روشنی داره. ما در آیه 12 سوره نساء داریم و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. میدانید قتل خطا علاوه بر دیه یک کفاره هم داره، کفارش تحریر رقبت مؤمنه است. در اینجا هیئت مقید، رقبه مؤمنه مقید به یکی دوتا نیست، اما هیئت اطلب منک اذا قتلت نفسا خطأ، اطلبو اما اذا قتلت خطأ، معنی آیه اینه دیگه. یعنی اذا قتلت خطأ نه مقید به دیگری، حال دقت کنید تا من تمام کنم. پس این میگه من یه رقب ازت میخوام، اجازه بدید که اذا قتلت نفسا خطأ، هیئت که اطلب باشه مقید است به اذا قتلت نفسا، مطلقا که نمیخواد، این به قتل نفس میخواد. آیه 3 سوره مجادله هم در باب زهار میگه والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنه. این سه مجادله است. نمیگه تحریر رقبه مؤمن واجب است مطلقا، و نمیگه تحریر رقبه مؤمنت اخرى، ماده مقید به اخرى نیست. اولی داشت تحریر رقبه مؤمنه، دومی هم میگه تحریر رقبه مؤمنه، اخرى نداره. اما هیئت در اولی مقید بود به من قتل مؤمنا خطأ، دومی مقید است به والذین یظاهرون من نسائهم. ان ظاهرت اعتق، اون میگه ان قتلت اعتق، اون ان ظاهرت اعتق، اون ان قتلت اعتق، اخرى هم نداره، ولی هیئت متعد. حالا صحبت این است اگر هیئت دارای قید بود و دو قید مختلف داشت، یکی زهار و دیگری مقید به قید قتل خطا بود، اگر این چنین شد یکی زهار و یکی قتل خطا قید مختلف بود متعدد بود، در اینجا چیکار باید کرد؟ ظاهر این است که در اینجا هم حکم تعدده، ولو ماده یکیه اما هیئت دوتاست، و چون هیئت دو قید مختلف داره یقتضی امتصالین. اگر کسی آمد هم قتل خطا کرد هم ظاهر کرد، واجبه اتقا رقبه کنه؟ نه، قتل خطا کردی یستدعی اتقا رقبه مؤمنه زهار کرده، اونم یه صدیه ات قرقبتین مؤمنه، این خودش اخرا درش افتاده. سبب معنیش قید طلبه، از سبب اول قید و فی طلب. اطلب من که این زهرت، اطلب من که این قتلت، هر دو اطلبه هست. این اطلبه مقید به این قتلت شده، اون اطلبه مقید به این زهرت شده. موضوع مختلف نی، قید طلب مختلفه، شرط مختلفه. شرط چیکار به موضوع داره؟ دو تا شرط مختلفه. شرط چیه؟ قید طلب لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. استطاعت شرط چیه؟ شرط حج یا شرط طلبه؟ شرط وجوبه دیگه. استطاعت شرط وجوبه، شرط حج که نیست. فعلا هازا، همانگونه که استطاعت شرط وجوبه، در اینجا هم دو شرط مختلف برای وجوب عتق رقبه آمده. در یک آیه شرط وجوب عتق رقبه قتل خطاست، در یک آیه هم شرط وجوب عتق رقبه ظهاره. ظهار است و ثم یعودون لما قالو، اگر بعد از ظهار مواقعی انجام بدهد. پس قید به چی خورد؟ در واقع به هیئت، به طلب. مثال قبل، صورت قبل، قید به ماده خورده بود. اول گفته بود اقیم الصلاة، بعد گفت اقیم الصلاة اخرى، صلاة مقید شده بود به اخرى، قید خورده بود به ماده. در این صورت دوم ماده تحریر رقبت مؤمنه است، قیدی نداره، هر دوش مثل همه. اما هیئت که طلب بوده باشه، در یک جا مشروط به قتل خطاست و در یک جا مشروط به ظهاره. فل قید و قیدون لبهیه. مورد چی چیه متعدده؟ خیلی خوب دیگه، امر که امره، تحریر رقبه هر دو یک مطلوبه، هر دو عتق رقبت مؤمنه است، شرطش ما هم فرق داره دیگه. مگه هر دو عتق رقبت مؤمنه نیست؟ طلب طلبه و مأموره هم همونه. اسباب یعنی شرط طلب دیگه. چند بار تکرار کنم؟ وقتی میگه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، من استطاع شرطه. شرط چیه؟ شرط وجوب حج دیگه. ما اسم میذاریم قید هیئت دیگه. هیئت یعنی طلب. برگردیم دوباره از نو، ما طلبی داریم، اجازه بدید دیگه. حالا مسئله رو شیر فهمتر میکنیم، توجه دارید؟ ببینید آقا، اقیم الصلاة، تکرار نکنید دیگه. من از نو برمیگردم، اقیم الصلاة یه طلبی دارد، اقیمو وجوب، یه صلاتی داره که متعلق. یجب الحج یه هیئتی داره وجوب، و یه ماده ای داره حج. گاهی اون ماده که حجه مقید می شود به اخرا، گاهی هیئت که یجب و هست مقید می شود به هذا شرط و ذاک الشرط. هیئت یعنی وجوب. اینا قید وجوبن، زهار قید وجوبه. ماده تحریر رقبت مؤمنه است. چند بار بگم تکرار کنم؟ ماده، ببینید، ما یجب و تحریر و خوب بود دیگه، تابلو سیاه بودش نوشته می شد، یجب و عتق و رقبت مؤمنه، یجب و هیئته، عتق و رقبت مؤمنه ماده است. یه وقت یجبو قید میخوره، یه وقت اتق رقبت مؤمنه، رقبت مؤمنه قید میخوره. یجبو قیدش یه جا زهاره انزهرتا، یه جا قیدش انقتلت خطأ. پس یه جا قید خورده است به یجبو قید زهار، یه جا قیدش قتل خطاست. هر دو به چی خورده؟ به یجبو. یجبو همون مفاد هیئت دیگه. ماده چیه؟ اون اتق رقبه مؤمنه است. همون میگیم جای بحث نیست، برای همین میخوام صحبت از هم جدا کنیم. معما چو حل گشت آسان شد. اون صورت سومه دیگه، اون صورت سومه. هر دو وجوب است، تکرار نکنید دیگه. هر دو وجوب است و وجوب اتق رقبه است. آیه زهار وجوب اتق رقبه است، آیه قتل خطا وجوب اتق رقبه است. دقت کنید، من دارم توضیح برای شما میگم. هر دو وجوب اتق رقبه است، آیه زهار وجوب اتق رقبه است، آیه قتل خطا وجوب اتق رقبه است. در آیه زهار این وجوب مشروط به زهاره، در آیه قتل خطا مشروط به قتل خطاست. هر دو وجوباش مشروطه، اما اتق رقبه مؤمنه اخرى چیزی ثانیه سادسه قیدی نداره. پس یه وقت قید میخورد به ماده، مثل این که بگه اعتق، حالا ما مثال همون رو اتق رقبه ببریم، اعتق رقبت مؤمنه، بعد بگه اعتق رقبت مؤمنه تن اخرى. اگر رو اعتق رقبت مؤمنه تن اخرى، این قید به چی خورده؟ به ماده خورد. اما اگر هر دو گفت اعتق رقبت مؤمنه، یکی گفت به شرط زهار، دیگری گفت به شرط قتل خطا، این به شرط قید خورده به چی؟ به عتق، به هیئت، به وجود. بنابراین فرق صورت اولا و ثانیه معلوم شد. در صورت اولا قید خورده به ماده، گفته عتق رقبت اخرى. در صورت ثانیه ماده یکسان مطلق، قید خورده است به هیئت. یجبو در یکی مشروط به زهار شده، در یکی مشروط شده است به قتل خطا. دیگه نگید مورد تنهایی نمیگیم، میگیم اذا ورد امرون ثم ورد بعده امرون آخر. یعتق رقبه آمد تو سوره نساء، یعتق رقبه آمد تو سوره مجادله. میخوام ببینیم چیه. خب بگذرم. هست در اینجا تعدده، در صورت اولا تعدده، ظاهر اینه. اما آیا تداخل اسباب باید باشه یا تداخل اسباب نباشه، بحثی است که در باب مفاهیم میاد، در باب شرط، مفهوم شرط، که آیا تداخل اسباب صحیح یا نه. دو سبب، بعدش یه مسبب، آیا تداخل میکنن نمیکنن. هادا بحثون سیاتی انشاءالله فی محله من المفاهیم. توجه فرمودید؟ فبنا ان علی ذلک، این دو صورت حکمش معلوم شد تعددی. و اما صورت سادسه، اونجایی هست که نه هیئت قید داره نه ماده. للماده مقیده وللهیئه، مثل ان یقول اعتق رقبه، بعد از ساعت دیگر گفت اعتق رقبه. هم اول گفته بود اعتق رقبه مؤمنه، بازم گفت اعتق رقبه مؤمنه. قبل از آنی که امتثال کنی امر اول را، امر دوم آمد. نه شرط و قید هیئت مختلفه، نه قید ماده مختلفه، هیچ کدام از هیئت و ماده مختلف نیست. حالا میخواییم ببینیم این محل کلام ماست، این چه میشه؟ اولی معلوم، دومی معلوم، سومی است که قابل بحث و قابل گفتگو هست. نه، دو تا قید جداگانه، هر دو قید جداگانه، اون جداگانه، اون جداگانه. اون مثال، حالا اجازه بدید من اینو بگم، اجازه بدید، نه بحث در اینه، بحث در اینه، کفایه رو ببینید، ناظرات رو ببینید، کتب دیگر رو ببینید. بحث در اون جاییست که نه قیدی در هیئت، نه قیدی در ماده، هر دو مطلقه. حالا اجازه بدید من، اجازه بدید من صورت سومو بگم. این ظاهر تعتق، ببخشید از اول بگوید اعتق رقبت مؤمنه، دوباره هم بگه اعتق رقبت مؤمنه، هیچ قیدی نه در ماده باشه نه در هیئت. این نمونه ای هم در قرآن مجید من براش پیدا کردم، در سوره مزمل آیه 20 دوباره تکرار شده این معنا، بعد از آنی که دستور میدهد آیات قرآن رو بخانید، میفرماید علم ان لن تحصوه، علم ان لن تحصوه، شما احصاء شب و روز نمیتونید بکنید، فتاب علیکم فقرأوا ما تیسر من القرآن، فقرأوا ما تیسر من القرآن. اینجا یه امر میکنه که ما تیسر من القرآن رو بخون. بعد دنباله همین آیه میفرماید علم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله. باز میگه فقرأوا ما تیسر منه، دوباره فقرأوا ما تیسر منه. میفرماید بله، در آینده اشخاصی بیمار میشن، نمیتونن تلاوت قرآن کنن و عده مسافرت میکنن، دنبال کسب و کار و تجارت میرن، نمیتونن. عده هستن میرن برای جنگ فی سبیل الله، نمیتونن. پیش از آنی که گرفتار بشید فقر او ماتی از سلمین. بعید نیست تلاوت قرآن در اون عصر اول جزء واجبات بوده که مسلمن مسلمان ها پشت سر هم بخوانن، آشنا به تعالیم قرآن بشن و قرآن انبساط پیدا کنه و گسترش پیدا کنه. لعل در اون زمان واجب بوده است تلاوت قرآن، به خلاف الان که ما میگیم مستحب، اون وقت لعل واجب بوده. در این آیه اول میگه فقر او ما تیسر من القرآن، بعد چند جمله بعدش هم باز میگه فقر او ما تیسر من هو. آیا این دوتا ام که اتها مطلق، ماده ها مطلق، هیچ قیدی نه در هیئت است نه در ماده اقتضا می کند دو بار بخونیم یا یه بار بخونیم؟ یه بار ما تیسر بخونیم یا دو بار ما تیسر بخونیم؟ نه، حالا ما قرائنی اینجا نمی بینیم. حالا اگر کسی که من قرائنی در اینجا نمیبینم، همانی موضوع بحث ماست. بعد حالا ببینیم، اجازه بدید بحث رو مطرح کنم، ببینیم در اینجا باید چه کرد. مرحوم صاحب کفایه اگر دیده باشید، که انشاءالله دیده اید و بعد از دیدن هم فهمیده اید انشاءالله الرحمن، ایشون میگه یه تعارضی هست بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده. فرض اون این بود هم هیئت مطلقه هم ماده مطلقه، ایشون میگه تعارض بین هماست. اطلاق هیئت یدل علی تأسیس، فقرأوا اطلبوا یجبوا، این هیئت ظاهرش تأسیسه، دوتاست. چرا؟ چون هر طلبی مطلوبی را می طلبد. یه بار گفتم اطلبو، دوباره میگم اطلبو، سه باره میگم اطلبو، هر دفعه تقاضایی داره. فظاهر هزا چی؟ التأسیس، یعنی یه طلب اونم یه طلب اونم یه طلب. این ظاهر اطلاق هیئت است، تأسیس. اما ظاهر اطلاق ماده چیه؟ تأکید بر این که شیء واحد نمیشه دو تا طلب بهش تعلق بگیره. امکان داره شیء واحد دو طلب بهش تعلق بگیره؟ نمیشه، باید یه مرتن اخرایی داشته باشه، برای اینکه تحصیل حاصله. سبب مختلف نی رفتیم شقه سوم، هیئت مطلق، ماده مطلق، بحثمون در اینه. سبب متعدده چیه؟ اون شقه دوم بود. بله، مطلق طبیعت داشته. از یه طرف گفته اطلب منک الصلات، بعدم گفته اطلب منک الصلات، هر دو اطلبوس مطلق، هر دو صلات مطلق. ایشون میفرماید ظاهر هیئت تأسیس، ظاهر ماده تأکیده. چرا؟ چون تحصیل حاصل نمیشه. من صلات رو خواستم، دوباره همون صلات رو بدون قید و شرط بخوام، نمیشه. چرا بی مطالعه صحبت میکنی؟ نزد کردن مطرح نیست. اون دو سبب، اون دو سبب مختلفه. بحثمون در صورت سومه. مثل اینکه گوش به عرایز من نمی کنید. من سه صورت برای مسئله درست کردم. صورت اولا ماده مقید بود، صورت ثانیه هیئت مقید بود، صورت ثالثه نه ماده مقید نه هیئت مقید. دوبار گفته اقیم الصلاة، دوبار گفته اعتق رقبت هم مؤمنه، هیچ قیدی هیچ شرطی نیست. بحثمون در اینه. باز بحثو میبرن جای دیگر. به هر حال خب، پس ظاهر هیئت اقتضا دارد تعدد را، ظاهر ماده اقتضا داره وحدت رو. ایشون در آخر کلامش میگه ولیکن المنساق این است که در این گونه موارد تأکید باشه. منساق الی ذهن تأکیده، اما نمیگه چرا. خب این دو ظهور با هم تعارض کردن. ظهور هیئت دلالت بر تعدد داشت، ظهور ماده دلالت بر وحدت داشت. در موقع تعارض چرا یکی بر دیگری مقدم میدارید؟ چرا؟ مرحوم صاحب کفایه زیر کلام میگه ظاهر تأکیده، اما به چه دلیل و چرا نمیگه. این تعارض ظهورین هیئت و ماده چه رقم شما حلش کردید؟ نمیگه. و رضا دیدم بعضی از ماشین به دست و پا افتادن برای اینکه وچی برای کلام صاحب کفایه پیدا کنن، چرا آمده ظهور ماده رو مقدم بر ظهور هیئت انداخته. شاید این بوده که ظهور ماده رو اقوا دانست، لعل ظهور ماده رو اقوا دانست، لعل غلبه در این گونه موارد این بوده، در این گونه موارد غلبه بر این بوده است که تأکید است، تأکید است. همون انسیاق از کجا؟ انسیاق از کجا پیدا شد؟ اطلاق الهیئه یدل علی التأسیس، اطلاق الماده یدل علی انسیاق ماذا؟ الانسیاق من اطلاق الهیئه و الانسیاق من اطلاق الماده و هما متعارضان. چرا ایشون میگه انسیاق پیدا میکنه؟ به چه دلیل ظهور ماده رو مقدم بر هیئت انداخته؟ معلوم نیست. شاید اقواییت تو ذهن مبارک ایشون بوده، شاید غلبه تو ذهن مبارک ایشون بوده. هرچه بوده دلیلش رو بیان نکرده. حالا مسبوق به مثل است، این برای اطلاق ماده، ولی هیئت هم مسبوق به مثل. هیئت‌های متعدد ایشون میگه تقاضاهای متعدد دارد. هیئت دلالت بر تأسیس داره، ایشون تصریح میکنه، تصریح میکنه که هیئت دلالت بر تأسیس داره. اومده ماده است که میگه مسبوق به مثل، ماده مسبوق به مثل دلالت بر تأکید داره، هیئت مسبوق به مثل دلالت بر تأسیس داره، چون دو طلب دو تقاضا داره. تأکید خلاف ظاهره، ظاهر تأسیسه. به هر حال ایشون دلیل روشنی اقامه نکرده که چرا اون رو مقدم ببرین میداره، با اینکه هر کدام تصریح کرده این اقتضایی داره اون اقتضایی داره. چرا اقتضایی این مقدمه بر اقتضایی اون باشه؟ آیا قوت ظهور ماده است یا غلبه وجوده؟ چیه؟ تبیین نکن. ولیکن حالا اجازه بدید من یه جمله عرض کنم. ولیکن حق این است که اصلا هیئت ظهور منهای ماده نداره، یعنی ظهور هیئت تابع ماده است. اگر همون چیز سابق رو بخواد، هیئت ظهور در تأکید پیدا میکنه. اگر غیر اون رو بخواد، ظهور در تأسیس پیدا میکنه. به عبارت دیگر به عقیده ما محل کلام تعارض ظهوره نیست، یکی ظهوره دیگری لا ظهور. ماده ظهور در وحدت داره، گفته عتق رقبتن مؤمنه، اخرى نداره، هر دو مثل هم. ماده ظهور در وحدت داره، هیئت هم در اینجا تابع ماده است. هیئت فی حد ذاته اقتضایی نداره، هیئت منهای ماده چیزی نیست. هیئت نگاه به ماده میکنه، میگه اطلب منک، همان سابقی، خب تأکیده. اگر بگه غیر سابقی، تأسیسه. ما همه جا میگیم، ما میگیم هیئت در تأسیس و تأکید بودن تابع ماده است. من میخوام، آخه میخوام که خودش ظهور داره، میخوای چی؟ میخوای همون سابقه رو میخوای، این تأکیده. غیر سابقه رو میخوای، تأسیسه. من میخوام، میخوام ظهوری نداره. میخوام چی؟ میخوام همون سابقه رو میخوام، خب تأکیده. غیر سابقه رو میخوام، تأسیسه. ما میگیم میخواهم اطلبو یجبو، این فی حد ذاته ظهوری در تأسیس و تأکید نداره، بلکه تابع به این است چی میخواد. اگر همون سابقی را بخواهد، پیداست تأکیده. اگر غیر اون سابقی را بخواهد، پیداست تأسیسه. فعلا هزا این منساقیم که ایشون میگه، این تبادریم که ایشون میگه، ظاهراً منشأش همینه که عد ظهوری نداره منهای ماده. بله؟ قسم ثانی فرضمون این شد که دو تا هیئت مشروط به دو شرط مختلف است. هیئت این مقید به قید شد که ظهور داره، هیئت در صورتی که مطلق باشه منهای ماده ظهور نداره، هیئت مقید که ظهور داره، اون مقید به ظاهرته است، اون مقید به قتلته است. ما اونو که نمیگیم، ما میگیم هیئت اگر مطلق شد تابع ماده است. خلاصه هازا تمام الکلام در این مسئله نتیجه این شد، الامر بعد الامر، اگر قیدی در هیئت نباشه، قیدی در ماده نباشه، ظهور در تأکید پیدا می کند و ما از آن تأسیس نمی فهمیم و تعدد امتصال در اینجاها لازم نیست. الهنا تم الکلام، بریم سراغ نواهی. بسم اللهش رو بگیم، عنوان بحث رو بکنیم در این چند دقیقه و مطالعه برای فردا بکنید انشاءالله. الکلام فی النواهی. در بحث نواهی اولین مطلبی که عنوان می شود الکلام فی حقیقت النهی. حقیقت النهی ماذا؟ در اینجا دو مبنای متفاوت، یه مبنای مرحوم های آخوند است در کفایه و جماعت کثیری شاید، که اینا میگن حقیقت النهی با حقیقت الامر یکیست. ماهیت امر نهی یکیست، هر دو طلبه. پس تفاوت بین هما از کجاست؟ من ناحیت المتعلق، من ناحیت المتعلق. هذا طلب الفعل و ذاک طلب ترک. پس مبنای اول حسابش از دستون نره. مبنای اول این شد حقیقت امر نهی یکیه، هر دو طلبه. پس تفاوت از کجا پیدا شد؟ از متعلق. حالا طلب الفعل ذاکر طلب ترک، هر دو طلب. این مبنای معروفی است که میان جمعی از متأخرین بوده است و مرحوم های آخوندم با صراحت در اینجا عنوان میکنه. مرحوم محقق نائینی هم ظاهرا طرفدار مرحوم آخوند است. اما مبنای دومی که در این مسئله داریم این است که نه، عکس اینه. ماهیت امر نهی دو تاست، متعلق یکیست. ماهیت امر نهی دو تاست، متعلق یکیست، عکس اولی. هر دو میخوره به فعل. ماهیت امر طلب الفعله، ماهیت نهی چیه؟ بارها گفتیم زجر عن الفعل. ماهیت امر طلب الفعل، ماهیت نهی از زجر عن الفعل. پس دو ماهیت یه متعلق. اولی میگفت یه ماهیت دو تا متعلقه، مبنای دوم میگه دو ماهیت یه متعلقه. این چیزیست که تحصیب الاصول انتخاب کردم و محاضرات داره مرحوم آقای خویی در محاضرات و همچنین مرحوم آقای خویی در حاشیه اجود و تقریرات داره که این مبنای دوم رو پذیرفتن و جماعت دیگری. و هذا هو المختار عندنا، ما هم معتقدیم که دو ماهیت یه متعلقه. ما دلائلی بر این معنا داریم، در تهذیب و بعضی کتاب‌های دیگر هم دلائلی بر این معنا ذکر کردن. دلائل این بحث رو مطالعه می‌کنید انشاءالله برای فردا.